بودن. راستش تا قبل از سفر حج امسال در باب خوراک و پوشاک سختگیری‌هایی داشتم، چون گمان می‌کردم در این امور باید به حداقل قناعت کرد و هر چه بیش از آن باشد زیاده روی و اسراف است و ناخشنودی خدا را در پی دارد.
و همینطور هم هست.
من در این سفر فهمیدم که اینطور نیست.
چطور؟
حقیقت آن است که همیشه درباره اسراف حساسیت داشتم. از این رو تصمیم گرفتم این بار که به مدینه و خدمت مولایم امام صادق مشرف می شوم در این باره راهنمایی بخواهم.
خب، خدمت امامت رسیدی؟
آره، خداوند این توفیق را عنایت فرمود و زمانی که در محضرش از بعضی کارهایی که گمان می کردم اسراف است نام بردم، برخلاف انتظارم امام آن موارد را جزء اسراف ندانست و فرمود اسراف در چیزی است که مال را از بین ببرد یا به بدن ضرر برساند. با این بیان حضرت فهمیدم که بسیاری از سخت گیری هایم در زندگی بی مورد بوده از خالد. از این رو برای روشن‌تر شدن مسئله از آن بزرگوار پرسیدم سخت گیری و به تنگی زندگی کردن چیست؟ ایشان فرمودند نان و نمک خوردن، با اینکه قدرت داری غذای دیگری بخوری.
پس امامتان هم طرفدار اشرافیت هست.
چطور خالد چطور؟
آخر ملاک را قادر بودن قرار داده و همه می دانیم که بعضی ها قادرند غذاهای شاهانه بخورند.
اتفاقا برای روشن شدن همین مسئله در سومین سوالم از امام پرسیدم اقتصاد و میانه روی چیست؟ فرمود با نان، گوشت، شیر، سرکه و روغن زیتون و روغن حیوانی که گاهی از این بخوری و گاهی از آن.
خب یعنی چه؟
یعنی وقتی خداوند نعمتهای زیادی به تو عنایت کرده و میتوانی به طور معمول و عاقلانه از آنها استفاده کنی، خودت را محروم نسازی و به نان و نمک بسنده نکنی.
نگفتم شما از سیره پیامبر فاصله گرفته اید؟ رفتار آن بزرگوار کجا و کردار جعفر ابن محمد کجا؟ خوب است بین گفتار و رفتار رسول الله و امامتان مقایسه ای انجام دهی.
معلوم است که نمیخواهی به درک درستی از جایگاه امام برسی. قبلا گفتم که هر زمانی اقتضاعات خاص خودش را دارد و دستورهای امام صادق چون طبق این اقتضاعات است مخالفتی با گفتار یا سیره رسول خدا ندارد.
آخر کجا سراغ دارید آن حضرت همه این قضاها را یک جا در سفرش گرد آورده باشد؟
خالد، مراد امام صادق این نبود که در هر وعده همه این قضاها را با هم سر سفره بیاوری. آن بزرگوار میخواست بگوید که در هر وعده تعدادی از این نعمتها را مورد بهره برداری قرار دهیم
و تو هم زندگیت را بر اساس سخنان جعفر ابن محمد دگرگون ساختی.
آری، و وظیفه ام را انجام دادم.
وظیفه؟ کدام وظیفه؟ شما پیروان جعفر ابن محمد هرگاه که در باطلاقی گرفتار می شوید به تبعیت از امام و وظیفه تان در مقابل او دست می آزید.
و شما هم اگر امامی چون او داشتید به انحرافات فکری و رفتاری دوچار نمی شدید.
واقعا شرم‌آور است. از کار خودت که پشیمان نیستی هیچ، تازه میخواهی مرا هم منحرف کنی. من همان موقع هم به پدرم گفتم که تو به درد خواهر من نمیخوری، اما اصرار مادرم نگذاشت. خواهر، هر زمان که اشاره کنی از جان و دل در خدمتت هستم تا تو را از سلطه این مرد رها سازم.
برادر، بهتر است به فکر خودت و خانواده ات باشی. غصه مرا نخور. من خدا را بسیار شاکرم که ابراهیم را در مسیر زندگیم قرار داد.
ابراهیم، خدا از سر تقصیراتت نگذرد که خواهر بیچاره ام را هم به بیراهه کشاندی.
ام احمد، بیا بنشین، غذای من را بخوریم که دارد از دهان میافتد.
آمدم.
موز موضوع مسیر صحیح زهد و دوری از دنیا در کلام امام جعفر صادق علیه السلام در قالب یک نمایش در برنامه توبا تقدیمتون شد. شما میتونید 18:40 دقیقه امروز تکرار برنامه توبا رو بشنوید. از رادیو معارف با زلال تاریخ همراه شما هستیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آفریدگار جهانیان. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. برنامه‌ای که موضوعش بررسی حوادث صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه است. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آیه دکتر جباری سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و آرزوی افزونی توفیقات در هر جایی که هستن در خدمتون هستم ان.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که در برنامه زلال تاریخ بحث ما به غزوه احزاب یا همون جنگ خندق رسید که از حوادث مهم سال 5 هجری است، به قولی در شوال سال 5 و بنابر قول معروفتر در ذیقعده سال 5 هجری این اتفاق مهم رخ داد که قبایل مختلف مشرکین با همکاری و حمایت یهودیان بنی قریظه که پیمان شکنی کرده بودند آماده یه ریشه‌کن کردن اسلام شدند. سپاه شرک به مدینه هجوم برد، خندقی برای جلوگیری از یورش سپاه شرک مسلمانان حفر کردند و باعث شد که محاصره شهر مدینه به درازا بکشه. در این دوره محاصره یکی از اتفاقات مهمی که رخ داد عبور یکی از قهرمانان سپاه شرک بود به نام عمرو بن عبدود که با عبورش از خندق مبارز طلبید و امیر مؤمنان صلوات الله علیه تنها کسی بود که آماده رویارویی با او شد. در برنامه امروز زلال تاریخ جزئیات ماجرا رو از زبان آقای دکتر جباری خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
آیه دکتر جباری، در برنامه گذشته اشاره کلی فرمودید به ماجرای نبرد امیر مؤمنان صلوات الله علیه و عمرو بن عبدود و اینکه امیر مؤمنان علیه السلام 3 درخواست از امر کرد، یکی اینکه او مسلمان بشه یا راهش رو بگیره برگرده و یا آماده مبارزه بشه و امر نهایتاً پیشنهاد سوم رو پذیرفت. در خدمت شما هستیم، می‌فهمید که این مبارزه چگونه رقم خورد، چه بازتاب‌هایی داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که استحضار دارید در برنامه قبل هم اشاره شد، یکی از فرازهای مهم غزوه مهم خندق نبرد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با عمرو بن عبدود هست و این فراز سرنوشت‌سازی است. یعنی اگر ما کل حادثه خندق رو بخوایم ارزیابی بکنیم و اون نقطه عطفی که منجب شد سرنوشت این جنگ رقم بخورد به نفع اسلام، این نقطه است و اونچه که تعیین کننده بود و سرنوشت ساز بود همین نبرد امیرالمؤمنین با عمرو بن عبدود بود. عوامل دیگر در کنار این عامل باید مطرح بشوند برای تحلیل چرایی پیروزی مسلمانان در این نبرد. همطور که در برنامه قبل هم عرض کردم، به جز عمرو بن عبدود شجاعان دیگری هم همراه او توانستند از خندق عبور بکنند و عرض کردم که از یک بخش شاید باریکتر خندق بود که اینها شناسایی کردند، تونستند به هر حال عبور بکنند. آیا عرض شد که اسبانشون توانست بپره از خندق یا اینکه عوامل دیگری بود یا محافظان خندق در اون قسمت کوتاهی کردند؟ به هر حال اینها چیزاییست که در تاریخ خیلی روشن بیان نشده، اما اجمالا از نقل ها برمیاد که بخشی که آسان تر میشد عبور بکنن اینها توانستن نهایتا به این سوی خندق بیان.
بله.
اینکه چه تاریخی از ایام محاصره مدینه و توقف سپاه شرک در پشت خندق این حادث رخ داده، باز بین مورخان اختلاف وجود داره. کسی مثل یعقوبی میگه 5 روز بعد از شروع محاصره، در حالی که مورخان دیگر اواخر دوره محاصره، بعضی گفتن بعد از 1 ماه از محاصره، که برخی از محققان همین رو ترجیح دادند. به لحاظ این که قتل عمر بن عبدود تعیین کننده شد در تصمیم مشرکان برای ماندن و یا رفتن، به هر حال اینها توانستن از اون بخش عبور بکنن. عمر بن عبدود بود، کرمت بن ابی جهل بود که باز یکی از افراد شجاع قریش بود و معروف بود به شجاعت.
بله.
و شخص بود نوفل بن عبدالله، و خب طبیعتا همراهشون که از کسان دیگری هم نام بردن، حتی از فرزند عمر بن عبدود هم نام بردن، حسل بن عمر هم گفتن همراه عمر به این سمت خندق آمد، و اتفاقا نام او رو هم جزء کشتگان به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه ذکر کرده هن. یعنی هم خود عمر به دست امیرالمؤمنین کشته شد و هم فرزندش حسل. در برنامه قبل رجزهای عمر رو اشاره کردم که این بخشی است که واقعا قابل مطالعه است و جا داره دقت بیشتری بشه در این بخش، به جهت اینکه رجزهای عمر مضامینی داشت که تحقیر کننده بود با توجه به اون نوع مواجهه مسلمان ها با رجزخانی عمر. وقتی دشمنی پهلوان این چنین معروف میاد و شروع میکنه به رجزخانی، طبیعتا اقتدار اسلامی و مسلمانان اقتضا میکرد بلافاصله پاسخ داده بشه، در حالی که پیامبر اکرم همواره میخواستن که کسی برخیزه و پاسخ او رو بده و به مبارزه با او برخیزه، اما سکوت حاکم بود. در که چنین فضایی با مطالعه آیات قرآن در سوره مبارکه احزاب بیشتر امکان پذیر هست و ملموس و محسوس میکنه برای ما اون فضا رو، که حالا انشاءالله به بحث آیات خواهیم پرداخت. اما از اون آیات برمیاد که یک حالت تزلزل شدیدی، حالت ترس شدیدی هم در آغاز هجوم کفار به مدینه و که منجر شد به حفر خندق و اینها، و با این توصیف که اون چنان میترسیدن که قلبهاشون نزدیک بود از حنجره ها از که خارج بشه، یا بلغت القلوب الحناجر، با این تعابیر نشون میده که به هر حال فضا فضای سنگینی بوده.
بله.
خب در یک چنین فضایی اقتضا میکند کسی برخیزه و پاسخ بده به رجزها. من گریزی هم اونجا زدم به در برنامه قبل، یادم که به فضای امروزمون و ما از سیره باید به هر حال درس بگیریم برای دوره خودمون. وقتی که دشمن رجزخانی میکند باید پاسخ رجز او رو با رجز داد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخاست و پاسخ رجز عمر بن عبدود رو ابتدا داد با در قالب اشعار و بعد به سراغش رفت.
بله.
امروز اگر دشمنان قسم خورده ملت ما رجزخانی میکنند، در سطح همون دشمن باید به هر حال رجزهای اونها پاسخ داده بشه و با اقتدار هم پاسخ داده بشه. من مجدداً 2 بیت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حضرت وقتی آمد به میدان در پاسخ عمر بن عبدود بیان کرد اشاره میکنم و بعد به قصه مبارزه خواهیم پرداخت.
بسیار خوب، فرصتی بگیریم در ادامه برنامه از زبان شما بشنویم این دو رجز رو.
یا علی تو محو مطلق بوده ای، با تو حق بود و تو با حق بوده ای. یا علی باغ تو باری دیگر است، این شکفتن در بهاری دیگر است. تو بزرگی خاک میدان تو نیست، آسمان را تا به جولان تو نیست.
از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر حیدر است. از تو هر شب چشم حیرانی تر است، قدسیان را ذکر حیدر حیدر است.
آیه دکتر جباری، گفتید که امیرالمومنین علی علیه السلام اول با رجز پاسخ رجزهای امر رو دادن، بفهمید که مضمون این رجزهای امام چه بوده؟
بله، من باز به دو بیت در حقیقت اشاره میکنم و تکرار میکنم نکته‌ای که در برنامه قبل هم عرض کردیم، که حضرت فرمود که لا تعجلن فقط عطا که مجیب و صوت که غیر عاجز ذونیت و بصیرت یرجو بذاکه نجات فائز. امر هی رجز میخوندم، گفت من خسته شدم از وز حلم مبارز گفتم و کسی به مسافه من نیامد. امیرالمؤمنین پاسخ اون رو داد که عجله نکن، شتاب نکن که پاسخ دهنده بانگ تو و رجز تو از راه رسید و با قدرت تمام به سوی تو داره میاد و این کسی داره میاد به سوی تو که دارای هدف و بینشه. ذونیتن و بصیره، نکته جالبی است که امیرالمؤمنین میخواد به تعریض به امره که تو به اساس چه هدفی آمدی و من بر اساس چه هدفی آمدم به مسافت تو. من کسی هستم که دارای هدف هستم، دارای بینش و بصیرت هستم و کسی آمده به مسافت تو که یرجو بذاک نجات فائز، با این حرکت به نبرد امید رستگاری داره. یعنی حرکت یک مسلمان در میدان نبرد اگر به پیروزی بیانجام رستگاری است، به شهادت هم بیانجام باز رستگاری است. وقتی که مواجه شدن این دو مبارز مقابل هم، امیرالمؤمنین به مقابل امر رسید، گفته شده که امر پرسید از امیرالمؤمنین که تو کیستی، از نسب حضرت پرسید. امیرالمؤمنین خودش رو معرفی کرد که من علی ابن ابی طالب هستم. و امر گفت که من پدرت رو می‌شناسم، پدرت با من دوست و هم نشین بود، منادمت داشتیم ما با هم، یعنی رفاقتی فراتر از رفاقت‌های عادی، من با پدرت دوست بودم.
بله.
و تو برگرد که من دوست ندارم که دستم به خون تو آغشته بشه و تو رو بکشم. امیرالمؤمنین در پاسخ فرمود که نه، اما من دوست دارم که تو رو بکشم. و امر گفت که برادرزاده، من مایل نیستم مرد بزرگواری مانند تو رو به قتل برسانم، برگرد که برای تو بهتره. ابن عبدالحدید در اینجا یک جمله ای داره جالب، او در جلد 19 شرح صفحه 64 نقل میکنه، میگه استاد ما ابوالخیر مصدق ابن شبیب نحوی،
بله،
اون گفت که به خدا سوگند که پیشنهاد بازگشت به امیرالمؤمنین توسط عمرو ابن عبدود این برای زنده ماندن علی نبود و امر دلش برای علی نسوخته بود، بلکه
یعنی اینکه میگفت
ترس بود
و اینکه میگفت بعد دوست ندارم فرید چون تو رو بکشم. بله. راست نمیگفت، ترسیده بود،
ترسیده بود برای رعایت جان خودش بود.
چرا ترسیده؟
چرا
بود؟
که این خودش میگه چون از کشته های علی در بدر و احد اطلاع داشت و خب نقلی هم داریم که خود عمرو ابن عبدود در بدر حضور داشت و بعد قسم خورده بود و عهد کرده بود که من به تنم روغن نمالم تا زمانی که محمد صلی الله علیه و آله رو نکشم و یک چنین عرشاد که عهدی با خودش کرده بود، طبیعتا مشاهده کرده بود کشتگان بدر رو به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه که از اون 70 نفر مورخان گفتن حدود نیمیش به دست امیرالمؤمنین کشته شد و 30 تا آوازه برها شجاعت امیرالمؤمنین رو شنیده بود و لذایی میگه که چون خبر از اون قصه داشت و میدونست اگر با امیرالمؤمنین نبرد کند کشته خواهد شد و خجالت میکشید که ترس خودش رو اظهار بکنه، لذا به دروغ این چنین میگفت.
بچه بسا ادعای دوستی با ابو طالب هم ادعای هم فقط بر همین مطرح کرده باشه.
بله، بر حال اون بعید نیست که حالا چون در جاهلیت بر حال اون جزء قریش بود و حضور در مکه داشت احیانا و ارتباط ممکن بود داشته باشد، اما اون رو بهانه کرد در حقیقت برای عدم مسافه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بعد به دنبالش امیرالمؤمنین این سخن رو گفت که اشاره کردیم که حضرت فرمود که تو در جاهلیت شنیدم که میگفتی اگر کسی سه خواسته از تو داشته باشه تمامی اونها یا یکی از اونها رو میپذیری.
بله.
امر تایید کرد گفت بله. حضرت فرمودن که مسلمان شو و جالب اولین درخواست امیرالمؤمنین بحث اسلام رو مطرح میکنن، نه رفتن او و ترک میدان و امثال اینها.
درسته.
اسلام اصل و هدف اصلی از این جنگ ها پیشرفت اسلام هست
و هدایت مردم.
بله. بله. میگه مسلمان شو، او نپذیرفت. حضرت فرمود جنگ رو ترک کن، به مکه برگرد. باز قبول نکرد و گفت که چنین نخواهد شد که من این کار انجام بدم. و زنها عرض که این رو مورد سخن خودشون قرار بدن و حدیث به این معنا بکنن، یعنی من ضرب المثل بشم به ترس و جبن و فرار از جنگ و به هر حال نقل قول مجالس زنها بشم.
بله.
و لذا پیشنهاد سوم حضرت مطرح فرمود و اون که خب بیا پیاده با هم بجنگیم. گویا او سواره بود و حضرت پیاده به میدان رفته بود، پیاده به جنگ بپرداز. که او این پیشنهاد رو پذیرفت و خیلی سهل آمد براش این پیشنهاد و تعجب کرد که مثلا چطور یک چنین درخواستی رو علی داره از او مطرح میکنه. پیاده شد و اسبش رو پی کرد، گاهی هم گفتم به صورت اسبی زد و اسبش رو به کناری زد و شروع کرد به نبرد با امیرالمؤمنین. شرح این نبرد رو باز در بعضی از نقل ها آوردند که به هر حال در رد و بدل شدن شمشیرهای دو طرف، شمشیر امر متوجه امیرالمؤمنین شد، سپر حضرت رو پاره کرد و به فرق حضرت رسید. بله. بخشی از سر حضرت شکافت، اما حضرت بلا فاصله شمشیر حواله پاهای امر کرد و پای او رو قطع کرد و او بر زمین افتاد. طبیعتا در این گیرودار و درگیری که انجام گرفت غباری بلند شد و مسلمان ها دقیق صحنه رو مشاهده نکردن، جز اینکه وقت غبار که نشست دیدن که امر بر زمین افتاده و امیرالمؤمنین بر روی سینه او نشسته. کهن‌ترین سندی که به دست آمده این نقل را آورده مناقب عالمی طالب مرحوم ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 115 و مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 41 بهار صفحه 51 این رو نقل کرده که
بله.
گفتند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعدن به پیامبر اکرم توصیف کرد، وقتی پیامبر اکرم سوال کردن که چطور شد این فاصله افتاد میان قطع رأس امر و چیرگی تو بر او، فمن قد کان شتم امی و طفل فی وجهی. دو کار کرد امر در اون لحظه، هم به مادرم اهانت کرد، شتم مادرم رو کرد و هم آب دهان به صورت من انداخت.
بله.
فخشیت ان اضربه لحظ نفسی، ترسیدم اگر در اون لحظه قطع رأس بکنم و او رو به قطع برسانم، لحظ نفسی از نفسانیتم دخیل باشه در این کار،
یعنی برای خنک شدن دل خودم باشه،
دل خودم و نه برای انتقام شخصی. فترکته حتی سکن ما به یک دنیا. عرض شود که نکته در این معناست، در این کلام هست، هم در ارتباط با اخلاص امیرالمؤمنین که خب حضرت میخواد هیچ شائبه از نفسانیات و به هر حال هواهای نفسانی در کارها نباشه، برای ما واقعا درسه.
بله.
این دقت و این تأمل تو جای جای کارهامون به این که واقعا ببینیم چقدر اون نفس دخیله در این کار، در این نیت، در این تصمیم، در این کلام، که گاهی برای خود انسانم دشوار میشه تشخیصش. از روایات همین برمیاد تشخیص این که اخلاص و عدم اخلاص، گاهی تشبیه کرده معصومین علیه السلام به تشخیص حرکت یک مورچه سیاه در دل شب سیاه بر روی سنگ سیاه، فرمودن این سخت‌تر تشخیص اخلاص، اما به هر حال انسان باید تلاش خودش رو بکنه. این یک نکته است. نکته دوم نکته روانشناسانه است که امیرالمؤمنین در اون حالت غضب حالتش تغییر میده، که امروز روانشناسا هم همینو میگن.
بله.
که انسان بخواد غضبش فرو بنشینه حالتش رو تغییر بده،
اگر
نشسته برخیزه. بله. از کمی حرکت بکنه، آبی بخوره، قدمی بزنه. این نکته است که امیرالمؤمنین در اینجا عمل کرده. حضرت بلند میشه چند قدم میزنه، همون فترکته حتی سکن ما بی، یه مقدار تأمل کردم تا غضبم فرو نشست، ثم قتلته فی الله، بعد او رو فقط برای خدا کشتم.
بسیار خوب. در ادامه برنامه زلال تاریخ همچنان همراه شنوندگان گرامی رادیو معرف خواهیم بود.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حالو که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
صلوات الله و سلامه علی اسوب الدین قائد الغر المهجلین علی امیر المؤمنین. آیه دکتر جباری، اگر نکته دیگری درباره نبرد امیرالمؤمنین علیه السلام با امر باقی مونده بفهمید که این بحث رو به پایان ببریم. بله.
این کار که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن یک نبرد بود با یک شخص، یک ضربه بود.
بله.
یک ضربه نصیب امر کرد و امر رو زمین گیر کرد و بعد حضرت سرش از تن جدا کرد. اما اون چه که موجب میشه که یک کار، ولو به لحاظ بر حال ظاهر کار کوچک، یک ضربه است.
بله.
در لحظات زیاد هم شاید طول نکشیده که این کار انجام گرفته، اما این کار جاودان میشه، نقشی رو پیدا میکند عظیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در توصیف عمل کرده امیرالمؤمنین در مصافه با عمرو بن عبدود جمله گفتن که در هیچ جای تاریخ اسلام برای هیچ کسی و در هیچ حادثه شبیه اون جمله رو پیامبر اکرم نفرموده.
بله.
قبلش که امیرالمؤمنین رفتن به میدان، هر شبت که تعبیری که برز الاسلام کله الى شرک کله، تمامی اسلام مقابل تمامی کفر و شرک به مساف رفته، چون واقعا اونجا لحظه تعیین کننده و سرنوشت سازی بود.
بله.
و بعدم که امیرالمؤمنین ضربه رو زد و امر رو ناکار کرد، جمله‌ای داره پیامبر اکرم که در بسیاری از منابع اهل سنت و شیعه این به اصطلاح جمله نقل شده، مجال نیست من این آدرس ها رو عرض بکنم.
بله.
اما مزانش دوستان شمنده مراجعه بکنن، من حالا آدرسی فعلا میدم، هم میتونن به القدیر مراجعه بکنن و هم از شبت که کتاب از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله جلد 11 صفحه 148 آدرس های متعددی داده برای این جمله پیامبر اکرم.
کدوم جمله؟
الان عرض میکنم جمله رو که حال تعمدنم من تأکید میکنم بر اینکه منابع متعددی نقل کردم، چون به دنبالش اون شیطنت ابن تیمیه رو میخوام عرض بکنم که متاسفانه این جور جاها میاد و سعی میکنه تضعیف بکنه فضائل امیرالمؤمنین رو. با تعابیر چندگانه نقل شده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند که لمبارزت و علی لعمر ابن عبدود، یا تو بعض تعابیر قتل علی لعمر ابن عبدود، یا تو بعضی تعابیر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یا با تعبیر افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. تو این منابع مختلف با تعابیر گوناگون این آمده که یک تواتر اجمالی انسان احساس میکند وجود داره. این اصل نقل قطعی است، اما که با چه تعبیر، خب اختلاف طبیعی است، گاهی روات اشتباه میکنن یا به هر حال ممکنه
نقل معنا کنن
در امثال اینها. اما بالاخره اون چه که معروفه همین تعبیر که پیامبر اکرم فرمود لمبارزت علی لعمر ابن عبدود افضل من عبادت الثقلین، یا افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. این یک تعبیر. در یک نقل دیگری که از عبدالله ابن مسعود صحابی معروف پیامبر نقل شده، پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود ابشر یا علی، بشارت باد بر تو ای علی که فلو وزن عملک الیوم به عمل امتی، اگر این کار تو امروز، این عملت، این مبارزه تو امروز سنجیده شود با عمل امت من، با کل اعمال امت من، که امت پیامبر جن و انس هر دو هستند، یعنی چه انسان ها چه جنیان مؤمن، لرجح عمل و که به عمل هم، این کار تو ترجیح داره بر تمامی اعمال و کارهای اونها.
بله.
مرحوم علامه مجلسی و مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان این جمله را اضافه کردن که دو دنبالش فرمود که دلیل فرمود پیامبر اکرم و ذالک انه لم یبقه بیت من بیوت المشرکین الا وقد دخله وهن بقتل عمر، و فرمود هیچ خانه ای از خانه های مشرکان نمون، مگر اینکه با قتل امر نوعی ضعف و سستی و احساس شکست درش داخل شد. به هیچ خانه ای از خانه های مسلمان ها نبود مگر اینکه عزت درش داخل شد با قتل امر ابن عبد بد به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه.